بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم به محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید، بندگان خوب خدا، عباد الله، در این کشور اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها، هر قاره از قاره های پنجگانه دنیا که هستید، الان تصویر ما رو دارید، صدای ما رو میشنوید، پای گیرندتون هستید، عرض سلام و ارادت ما رو بپذیرید و تشکر ما رو که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. برنامه زنده زمزم احکام که پاسخگوی سوالات شرعی شماست. ان شاء الله حدوداً یک ساعت در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. امیدواریم که ان شاء الله تنتون سالم باشه و دلتون نورانی به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین. و آرزوی ما اینه که سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما و شما بشه. البته عرض کنم که پریشبا بود، فکر می‌کنم شب جمعه بود که رفتیم مشرف شدیم صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صحنا رو باز کردن، هنوز خود حرم و اطراف ظریف باز نیست، بسته، ولی صحنا بازه. رفتیم در صحن و از همون توی صحن زیارت کردیم کریمه اهل بیت رو و اونجا هم دعا کردیم شما رو. همه بینندگان شبکه جهانی ولایت را، داخلی و خارجی، همه رو دعا کردیم. انشالله امیدواریم که وظیفه ما دعا کردنه، انشالله امیدواریم که مستجاب بشه. خب، راه های ارتباطیمون که بلدید و دوستان عزیزمون هم از اتاق فرمان زیرنویس میکنن، تلفن که اولویت داره صدای شما رو بشنویم، یا پیام، پیامک، یا واتساب، یا اصلا صدا ضبط کنید، شما وایس بگذارید برای بعدش که ما گوش بکنیم. تو هفته میتونید این کار رو بکنید، تو هفته میتونید صداتون رو ضبط کنید بفرستید. بعد روز شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر تا 8 به وقت ایران اسلامی ما برنامه‌مون هست و خب میتونیم که صدای شما رو هم که ضبط شده باشه بشنویم و پاسخش رو عرض کنیم. البته پیامک هم همین الان ما زیاد داریم که انشالله شروع میکنیم تا تلفن‌های شما هم زنگش بخوره و ببینیم باید چیکار کرد. خب اسمشون رو که نگفتن، ولی 2043 ظاهراً یکی از کشورهای اروپاییه. گفتن سلام و علیکم السلام، تشکر از برنامه خوبتون. من یه خانومیست با پسر عمه خودم نامزد کردیم، یعنی به نام هم هستیم و همه فامیل و دوستان در جریان هستن. خیلی سوال مهمیه. سوال این است که ما محرم نیستیم ولی با هم صحبت میکنیم، حکم شرعی این کار ما چیست؟ مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. خب این مسئله مهمیه واقعا. ببینید این رو همه ما میدونیم، فکر میکنم که کسی نباشه که بگه من نمیدونستم. خود ایشون هم گفتن تا زمانی که دختر و پسر به عقد یکدیگر در نیامدن بیگانن، ولو اسم رو هم گذاشتن، حلقم دادن، رد و بدل کردن، شیرینی هم خوردن، ولی عقد خونده نشده، این پسر و دختر نامحرمن، بیگانند، یعنی مثل مرد و زن تو خیابونه، تو کوچه و خیابون. خب حکمش چیه؟ این است که بشینن با همدیگه بگن، بخندن، شوخی بکنن، مثلا فرض کن حرفای عشقی بزنن. نه دیگه، نمیشه که. یکی از خط قرمزهای ما همینه، یک دختر و پسر نامحرم در حد ضرورت میتونن با هم دیگه ارتباط کلامی داشته باشن در حد ضرورت، مرد و زن نامحرم. مثل اینکه فرض بفرمایید یه خانم میره در یه فروشگاهی، عرض می‌شود که خب این جنس چنده، صاحب مغازه میگه اینقدره، حال چهار تا کلمه حرف میزنه، این اشکالی نداره که. تاکسی سوار میشه، اتوبوس سوار میشه، مهمونی میره، خلاصه مهمونی هم که میره که همه مردم محرم نیستن که، سلام احوالپرسی میکنه، ادب داره، بله. اما دیگه این که بنشینن مثل زن و شوهر، نه 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 نه، ارتباط زن و شوهر یه ارتباط خاصه، فقط هم منحصر به چیه؟ زن و شوهره. این ارتباط فقط مال زن و شوهره. بنابراین کسی که هنوز زن و شوهر نشده، خیر، حتما حتما محدودیت داره. و حالا چه لزومی داره که شما نامحرم باشید؟ عقد موقت میتونه باشه، حالا اگر نمیخوان عقد دائم فعلا باشه، عقد موقت باشه، چه اشکالی داره؟ با مهر معلوم، مدت معلوم، مثلا میخواد یک ماهه باشه، دو ماهه باشه، محرم باشن با هم دیگه. حالا فرض کن میخوان برن بیرون یه پارک هم برن، میخوان برن بیرون یه آب میوه با هم بخورن، دیگه راحته. ولی الان که اینها نامحرمند، میخواد بیرون بره، خب دوتا نامحرم با هم دیگه چیکار بکنه؟ میخواد شوخی بکنه، بگه، بخنده، این مشکلات هست. راه حلش این است که یا زودتر عقد دائم بکنن، یا اینکه اگر نه فعلا میخوان عقد دائمشون به تاخیر بیفته، عقد موقت مثلا یک ماه داشته باشن، بعد که یک ماه تموم شد اون وقت دیگه تصمیم میگیرن که خواستن عقد دائم میکنن یا اگر به نتیجه نرسیدن میرن سراغ کارشون. خب خانم سارا از ایران، یه مقدار سوالشون طولانیه، من خلاصه کنم. بعضی از افراد با متوسل شدن به مسئولین درخواستی را مطرح میکنن، مثلا خانه شغل و صاحب خانه یا شغل میشون، با توجه به اینکه دیگرانی هم هستن که خانه یا شغل ندارند، میخواستم دیدگاه شرع را در این خصوص بدانم. یعنی پارتی بازی دیگه، خلاصش این میشه که با پارتی بازی خلاصه یه چیزایی گیرشون میاد، حکمش چیه؟ یعنی روابط بدون ضوابط که متاسفانه در کشور ما هم کم نیست. خب طبیعتاً اگر حق کسی در این بین ضایع بشه به واسطه کار ما، خب حق دیگه، حق الناس دیگه، مسئولیم دیگه. درست حالا اون خونه‌ای که گرفته، این خونه قسمی نیست، پولشو داده خریده، ولی فرض بفرمایید که 100 نفر تو نوبت بودن، مثلا این میمونه. من خیلی ساده بگم دیگه، حالا شما مثال خونه و شغل و نمیدونم امثال اینا رو زدید، ما مثال نونو میزنم. میرید تو نونوایی صفه، شما اگر با نونوا آشنا باشید، مثلا آقا شاتر سلام، خسته نباشید، اونم شما رو میشناسه، میرید جلو و 10 نفر الان تو صفن، اینا الان چقدر وقت وایستادن نون بگیرن؟ یه ربع، نیم ساعت وقت گذاشته. شما رسیدی و رفتی و نونت از تنور در و نون داغ و خیلی نون خوب و گرفتی و رفتی سراغ کاره. نمیگیم نون حرومه بخوری، پول دادی نونو خریدی، ولی حق الناس چی میشه؟ اینا خیلی در اسلام مهمه. اینا رو چی کارشون میکنی؟ اینا از ته دلشون ناراضی هن. اینجا هم الان همینطوره. این مهمتر دیگه. حالا شغل گیرش اومده، خب چقدر الان جوانای ما بیکارن؟ یکی که پارتی داره شغل گیرش بیاد، بقیه بیکار. چقدر بیخونن؟ یکی خونه گیرش بیاد، بقیه بیخونه. حق الناس، بنابراین دیدگاه شرع در این خصوص اینه که اینها حق الناس های دقیقه، باید حتما رعایت بکنیم که حق دیگران گردنمون عرض شود که نباشه. محمد آقا از انگلیس، با سلام و علیکم السلام، در ماه مبارک رمضان به علت پادرد شدید که عارض شد، مجبور شدم قرص مسکن مصرف کنم و روزه آن روز را با خوردن قرص شکستم. البته تا افطار آن روز هیچ چیز دیگری هم نخوردم. چقدر آدم نازنین و خوبیه، با اینکه عذر داشته روزش رو خورده، ولی تا افطار بعد نه، نیازی هم نبود، تا افطار آن روز هیچ چیز دیگری نخوردم. نه میتونی بخوری، چرا؟ برای اینکه بارها عرض کردیم خوردن قرص مجوز برای خوردن روزه است. شما مریض بودید، بله، اگر میتونستید به جای قرص مسکن چیکار بکنید؟ آمپول مسکن بزنید. بله، آمپول مسکن میزدید، دردتون آروم میشد، روزتون رو میگرفتید. نه، قرص مسکن باید مصرف میکردید دیگه، قرص خوردنیه دیگه، روزتون رو خوردید، هیچ اشکالم نداره. حکم این روزه چیه؟ یه روز قضا داره، انشالله تو سال یه روز قضا میکنید، کفاره دارد؟ نه خیر، کفارم نداره و قضا کفایت میکند. اینم پاسخ محمد آقای عزیزمون از انگلیس. و اما بریم سراغ سوال بعدی. بله، خب اینم که از ایران، از شمارهشون معلومه دیگه، 2098-0916-4 شماره آخرم 44-14. با سلام و دعای خیر برای شما و علیکم السلام. خانم بنده در گرفتن وضوء و غسل خیلی وسواس به خرج می دهد، لطفاً توضیح دهید. دو، نمازهای خود را با صدای بلند می خواند، آیا نماز ایشان اشکال دارد یا خیر؟ البته سوال دومش هم به خاطر وسواسه. اونایی که یه مقداری وسواس دارن، نمازشون رو هم که میخوان بخونند، به خاطر اینکه به دلشون بچسبه، بفهمی که الان چی میخونه، مثلا نماز ظهر عصر ها، نماز ظهر عصر بلند بلند میخونه. اینو اول جواب بدیم. حمد و سوره رو بلند داره میخونه. خب این عمدی یا سهویه؟ عمدیه دیگه. آخه سهو یه بار میشه. مثلا یه بار میشه که من حواسم نباشه نماز ظهر عصرمو حمد و سوره رو بلند میخونم. یه بار. اما نه، همیشه، هر روز. هر روز. بله، نماز صبحش رو بلند میخونه، اب نداره. تو خونه شونه. مرد نامحرم هم نیست. نماز مغرب و عشا رو بلند میخونه، اب نداره. ولی نماز ظهر عصر که نمیشه هر روز بلند بخونی شما که. عمدی میشه و باطله. و باطله. یعنی چی؟ یعنی دیگه این نمازی که خونده به درد نمیخوره. وقتی یه روز باید بیاد مسئله شو دوباره فهم. من چیکار کنم؟ میگیم همه اون نمازها رو باید قضا کن. چرا؟ چون میدونسته. در مسئله میدونسته که نماز ظهر عصر رو باید آهسته خوند. میدونسته که اگر عمدن بلند بخونه باطله. جاهلم نبوده، جاهل به مسئله هم نیست. پس بنابراین وقتی دیگه راهی وجود نداره که درستش بکنی، نمازها باطل، همه اون نمازها رو باید دوباره بخواند. پس این کارو نکنید. اینم خودش یه نوع وسواس. و اما در وضو گرفتن و غسل کردن خیلی وسواس به خرج میدهد. و چقدر این آقایی که الان پیام رو فرستادن، یعنی همسر این خانم، چقدر گرفتاره و چقدر ناراحته. دیگه حالا نگفتن که مثلا حمام که میرن چقدر طول میگشه. بارها و بارها مسئله وسواس رو ما توضیح دادیم، راهکارهاشو عرض کردیم. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، یکی وسواس فکری داره، کاری به دینم نداره. وسواس فکری یعنی چی؟ یعنی در خونهشونو که میاد بیرون میبنده، قفلم میکنه، میره 7-8 قدم که رفت دوباره بر میگرده ببینه که در خونه رو بست. بابا قفلم کرد، بسته یا نبسته؟ این به دین و خدا کار نداره، هیچ. اما یه وقت است، نه، وضو میگیره و وسواسه. وضو عبادته، غسل میکنه، غسل عبادته. وقت اینجا معناش چیه؟ معناش این است که داره کاری میکند که خیال میکنه عبادته، ولی خدای متعال از او راضی نیست. اینو یه مقدار روش فکر کنید. خدای متعال از او راضی نیست. میگه شما میخوای عبادت انجام بدی؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی انجام دستور الهی. این کجاش دستور منه؟ شما که میری نیم ساعت توی حمام زیر دوش یه غسل میخوای بکنی، این همه آب مصرف میکنی، اسراف در آب. دوم، ضایع کردن عمرت، تلف کردن عمرت. سوم، اذیت و آزار دیگران. دیگران چقدر اذیت میشن؟ اطرافیاتون، همسرتون، بچه‌هاتون. خب اون وقت خدا راضیه؟ یه وضو میخوای شما بگیری، یه وضو، یه مشاب بری صورت، یه مش دست راست شد، تمام شده رفت. واقعا این اندازه تکرار داره؟ خب این نکته مهمیه. پس بنابراین وسواس در عبادت بدترین وسواس. اینو حتما امروز دقت کنید. چرا؟ برای اینکه عبادت، طرف میگه که من دارم دستور خدای متعال را اجرا میکنم، در حالی که داره دستور، معذرت میخوام ببخشید، دستور شیطان رو داره اجرا میکنه. چرا؟ خاطر اینکه تو روایت اینجور داره، امام صادق علیه السلام فرمود اون رفیقت که وسواس هست، این وسواس از شیطانه. اون بنده خدا گفت من یه رفیق خیلی خوبی دارم، این وسواسه. حضرت فرمودن خیلی خوب، وسواسه، وسواس از شیطانه، باید شیطان رو دور کرد. منتها راهکارهای مفصلی هم داره، مختلف هم داره. الان ما تماس تلفنی داریم، به همین اندازه من پاسخ وسواس رو بهش اکتفا میکنم. فقط عرض میکنم که دوستان ما اعلام خواهند کرد برنامه، عرض میشود که حاجه های کرمی که مشاور هستن ساعت و روزشون رو اعلام میکنن، اون وقت اونجا ایشون یه راهکاری و معالجهی برای وسواس خواهند داشت. روزهای یک شنبه و سه شنبه همین ساعت، من شنبه، دو شنبه، چهار شنبه هم، ایشون یک شنبه و سه شنبهش همین ساعت 7 و 8، حتما تماس بگیرید، ایشون هم مشاورند و راهکارها رو عرض کنند. خب تلفن مشهد مقدس، بعدش هم میریم سراغ قم. خانم
الو
مشهد،
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خداوند انشالله حفظتون کنه، آیت الله مکارم و تمامی دستان در قرآن انشالله.
ممنون و متشکر.
من یک کارت جدایی دارم، اینو یک مقدار پول گذاشتم از اختیار خودم خارج کردم.
بله.
یعنی این صرف امورات خیر میشه و بعضی از دوستانم که با من آشنایی دارن و شناخت دارن، بعضی وقتا به صورت هدیه چون کارت میریزن و منم میگم به اونا مثلا اگه یک کار مخصوصی باشه به خاطر اون من پول جمع آوری کنم، میگم حالا به من وکالت بدین که اگر از این پول تعویض شد مثلا اجازه داشته باشم به امورات خیر دیگرم من مثلا مصرف کنم. ولی در این حال که مقداری شاید بیشتر این پول مال خودمه، دیگه انگار از اختیارم خارج شده، فقط من مثلا جابجا میکنم این پولو، یعنی دیگه اینو فقط صرف امور خیریه. وصیت هم کردم که بعد از مرگم فقط صرف امور خیریه باشه. بعد تا الان به این فکر نکرده بودم که آیا ممکنه این خمس بگیره، چون این صاحب خاصی که نداره، منم که صاحبش نیستم در اصل، دیگه بودم ولی اونو به اون کارت گذاشتم فقط مخصوص امور خیریه. این میچرخه، گاهی به صورت قرض الحسنه میدم، گاهی کسی نیاز داره میدم، گاهی کسی بیماره میدم. بعد میخواستم ببینم که آیا این خمس داره.
چشم.
یکی این مورده. یک مورد دیگرم که من بعضی از دوستانی که خب سنشون بالاست، اینطور توی گروهی هستن که خانمای مقیدی هستن، من دیروز بهشون مثلا پیام دادم که بگین اونایی که، حالا من نمیخوام اینا نش کنم که ماهواره بگیرن، ولی اونایی که ماهواره دارن حداقل این شبکه ولایت رو مثلا گوش کنن، استفاده کنن. بعد حالا بعضی ها برداشت کرده بودن خانم خیلی مواظب باش، اگه بقیه مثلا بگم نگاه کن فلانی هم با یه اعتقاداتی که داره مثلا ماهواره داره، در صورت که اصلا من نظرم نشر ماهواره نبود.
بله،
متاسفانه اینطوری برداشت کردم.
بسیار خوب.
بعد حالا آیا تو همین کارتی که دوستان میریزن من احتیاط میکنم که صدقه نباشه؟
نه.
که میگن حالا نمیدونم چقدر صحت داره، اگه صدقه باشه باید بلا فاصله رد کنم، اما اگر کسی دوستی بخواد به عنوان صدقه تو این کارت بریزه که من مصرف کنم، میشه یا نمیشه؟ دستتون درد نکنه، ممنونم.
سلامت باشید، ممنونم. التماس دعا از مشهد میان به قم. خب آقای محمدزاده،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
سلامت باشید.
بزرگواری و همچنین عوامل محترم برنامه.
بله.
یه سوال داشتم از خدمتتون.
بله.
عرضم به حضورتون که یکی از نزدیکان مراجعه کردن به یه مغازه برای خرید یه جنسی که از صاحب مغازه میپرسن چیزی هم نبوده که حالا باب روز باشه که قیمتش معلوم باشه. چون بهشون گفته حالا عدد و ارقامی رو که من عرض می‌کنم خدمتتون فرضی هست، مثلا گفتن 10,000 تومان، ایشون هم یه حساب کتابی کردن و خریدن اون جنس رو. یه هفته بعدش برای یه خرید دیگه ای که نیاز داشتم مراجعه کردن، صاحب مغازه بهشون گفتن فلانی اون جنس مثلا 25 تومان بوده، من اشتباه کردم. بعد این بنده خدا بهشون گفته که من نگاه به استطاعت مالیم کردم، اگر همون موقع میگفتیم 25 تومان، من اگه داشتم هم نمیخریدم. مثلا گفته حال به هر حال مثلا 15 تومان به من بدهکارین. گفته نه شما تهی کردین، گفتین 10 تومان، منم نگاه کردم به جیبم خریدم. حالا ایشون هم صاحب مغازم گفته مدیون من هستین، بدهکارین به من، من راضی نیستم، حرومه. حالا یه خورده دغدغه شده. بله. گفتم من عذرخواهی میکنم که توضیح دادم ریزشو، گفتم که شما دقیقاً بفرمایید که
بسیار خوب مثلا
شرعی هست رعایت.
ان شاء الله
بزرگواری، ممنونم،
میکنم التماس. خب آقای حسینی جواب بدیم دیگه، یا تلفن داریم؟ خیلی باشه، این دوتا رو جواب بدیم. عرض شد که خانم آزاد که از مشهد تماس داشتن، ببینید پول از اختیارات انسان خارج نمی شود. یعنی این پولی که شما تو کارت گذاشتید از ملکیت شما بیرون نرفته، همچنان در ملک شما. پول را تا صدقه ندید به فقیر از ملکتون خارج نمیشه، تا وقف نکنید یه چیزی رو از ملکتون خارج نمیشه، تا نبخشید چیزی رو از ملکتون خارج نمیشه، تا نفروشید چیزی رو از ملکتون خارج نمیشه. و الان چه اتفاقی افتاده؟ شما پول پسنداز کردید، کار خاصی نشده، پول پسنداز کردید تو این کارت، یا بفرمایید پول رو کنار گذاشتید. مثل اینکه پول رو گذاشتید تو کمد خونتون، حالا گذاشتید تو حساب، تو کارت، کارت همون حساب دیگه، پس بنابرای از ملکتون خارج نشده. فکر میکنم پاسخ چند تا سوالتون روشن میشه. خمس دارد؟ بله. از ملکتون خارج نشده خمس داره؟ بله. سر سال خمسشو میدید؟ بله. وصیتتون درسته، میتونه آدم وصیت کند اون چی که در این کارت هست و هنگام مرگ من در این کارت میماند این رو مصرف خیر کنید، این میشه ثلث مال، از ثلث مالتون این حساب میشه. وقت اون چیزایی که مردم میدن، پولهایی که میدن تو این حساب میریزن، خب اون دیگه اگر وکالت به شما دادن تام که در هر کار خیری مصرف کنید، دیگه دستتون بازه و میتونیدم در هر کار خیری مصرف بکنید. صدقه هم که شما میفرمایید که نباشه، چه اشکالی داره؟ صدقه مستحبیه، صدقه مستحبیه میاد اینجا. حالا این صدقه مستحبی رو شما میتوانید هم صرف رفع نیاز نیازمندان بکنید، به فقرا بدید، هم میشه همون رو هم اگر اختیارش رو داشته باشید کرد کردم، حتی میتونید قرضم به افراد بدید، نه مانعی نداره. صدقه میتونه جزء عرض میشود که این داستان شما بیاد. و اما آقای محمدزاده عزیز از قم، خب ببینید مغازه داری که جنس 25 تومانی رو مثلا تو مثال شما فرضیه، جنس 25 تومانی رو 10 تومن فروخته، موقعی که فروخت میدونست یا نمیدونست؟ اگر میدونست که نمیاد ضرر کنه 10 تومن بفروشه، اگر نمیدونست قیمت بازاری واقعا 25 تومن بود یا نبود، فرق این است که بله بوده دیگه، قیمتشه دیگه، قیمت بازارشه، خب مقبون شده دیگه، اینوش میگن قبن، مقبون شده. وقت در این صورت کسی که مقبون شده اختیار دارد، یکی از دوتا کار رو میتواند به اون مشتری چی بگه؟ حالا که مشتری پیدا شده اومده، خیلی خوب، اینم کار خداست، حالا مشتری اومده چی بهش میگه؟ بهش میگه که من مقبون شدم. خب یکی از دوتا کار، یا معامله فسخ، یعنی جنس رو بیار به من بده، پولتو بگیر، تو هم ضرر نمی‌کنی، 10000 تومان دادی بگی برو، جنس منو بیار بده، که اینو میگن فسخ معامله. یا معامله رو میتواند فسخ کند که اصطلاحاً بهش میگیم خیار فسخ، یعنی اختیار به هم زدن معامله رو داره، میتونه آدم رضایت بده، میتونه به همون 10000 تومان رضایت بده، ولی ما به تفاوت نمیتونه بگیره. اینو دقت کنید، در چنین جایی که فروشنده مغبون شده یا خریدار ممکنه مقبول بشه، برعکس اینم داریم، اگر مثلا مغازه داره 25000 تومان میفروخت مثلا و اتفاقا قیمت بازارش 10000 تومان بود، مشتری میرفت جای دیگه قیمت میکرد، بنده خدا میدید کلا سرش رفته، میومد چیکار باید میکرد؟ میگفتش که آقا من نمیخوام، جنس تو بگیر پول من پس بده، میشد فسخ، یا رضایت میداد. دیگه راه سوم نداره. راه سوم یعنی این که نه تو بقیه پول به من بده، تو بدهکاری، تو مدیونی. نه، این اشتباه احکام معاملات را متاسفانه بعضی از کسبه ما نمیدونند، لذا مشکل هم براشون ایجاد میشود. آقای حسینی تلفن داریم؟ خیلی خوب، بریم سراغ پیامک. عرض می شود که گفتند سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. رهن کردن خانه جایز است یا نه؟ برادرم می خواهد خارج از کشور برود و خانهش را نمی فروشد به خاطر اینکه الان خانه را ارزان می خورند. می خواهد که من به ایشان 60 میلیون تومان پول بدهم و خانهش را به من به بیع جایز بدهد و خودشان خارج برون. آیا این کار ما از لحاظ شرعی درست است یا نه؟ چه نکات جالبی تو این سوال هست. ببینید، رهن غیر از فروشه. معنای رهن این است که من بیام 60 میلیون تومان بدم، مثلا این خانم به برادرش، خونه رو رهن کنه. رهن خالی ما نداریم، این درست نیست. این 60 میلیون میشه قرض، معامله صورت نگرفت. اینو بارها عرض کردیم، اب نداره. شما 60 میلیون به او قرض بدید، به اصطلاح میگن پول پیش، ما ایرانی ها میگیم پول پیش. 60 میلیون تومان پول میخوای بهش بدی، نیاز داره بهش بده، قرض الحسنه است. ولی ماهانم اجاره بگذار که معامله اجاره درست باشه. معامله اجاره معناش این است که مالک خانه رو اجاره میدهد، وقت باید ماهانه مال و اجاره داشته باشه. بدون مال و اجاره که معنا نداره که. 60 میلیون شما پول پیش به او میدید، مثلا یک ساله، دو ساله، هر چقدر قرض الحسنه، و ماهی مثلا 500 هزار تومان اجاره. این یک راهه. راه دوم این است که آخه ایشون دو تا مطلب با هم قاطی کردن. بحث رهن یه چیز بود که توضیح دادم، و ایشون میگه که 60 میلیون تومان پول بدم و خانه‌اش رو به من به بیع جایز بدهد. یه چیزی شنیدن. بیع جایز معناش اینه که برادر شما خانه را به شما بفروشد، منتها یه راهی برای خودش بگذاره. چه راهی؟ میگه من این خانه را به شما میفروشم، حالا قیمتش هر چقدر هست، مثلا فرض بفرمایید که 1 میلیارد میفروشد، به شرط این که تا 2 سال، مثال است، تا 2 سال میگیم، حالا 1 سال، به شرط این که تا 2 سال هر وقت که من خواستم بیام چیکار بکنم؟ بله، خانم رو پس بگیرم و 1 میلیارد تو بد بدم. این میگم خرید و فروشه، ولی خرید و فروش متزلزله، یعنی تا 2 سال فروشنده میتواند بیاد و جنس خودش را پس بگیرد. این هم راهکار خوبیه، چون ممکنه بره خارج کارش نگیره، چی بشه حال نمیدونم دیگه، برمیگرده ایران خونه میخواد، میاد فسخ میکنه، میاد فسخش میکنه. اینم خوبه، خونه رو بفروشه به شما، حالا به هر قیمتی که توافق خودتونه بفروشه، منتها قید کنه به شرط این که تا 1 سال، تا 6 ماه، تا 2 سال، هر چقدر توافق طرفین بود، بتواند بیاد و معامله رو فسخ کنه و خانه را پس بگیرد و پول خواهر رو بهشون برگردانه. خب اب نداره. خانم اکبری از مشهد.
بله.
خانم اکبری از مشهد بفرمایید.
سلام علیکم، شما خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
من یه دوتا سوال داشتم.
بله.
در مورد وصیت هستش، میگن که این وکالت و وصیت، وصیت و وکالت بعد از فوت باطل میشه. یک دوتا این سوال اولی همه.
متوجه نشدم.
میگن وکالت وصیت بعد از فوت باطل میشه.
میدونم دوتا قاطی، حالا من جواب میدم، قاطی کردی دوتا رو با هم دیگه، ربطی به هم نداره.
وصیت وصیت هم وصیت هم وکالت.
بله.
بعد از فوت باطل میشه.
خب
خب، بعد مطالعه کردم، حالا من مثلا اموالم و اون چی که دارم، مثلا خونم رو به کسی، با کسی مطالعه کنم، با کسی مورد اطمینان هست مطالعه کنم که بعد از مرگم چند ساله من نماز روزه بده و مقداری به کارهای فرهنگی، مثلا برای شبکه جانی ولایت من خیلی دوست دارم ادامه بدم بعد از من. انشالله تا ظهور حضرت مهدی ادامه داشته باشه این شرکه
انشالله.
بعد مقداری برای ایتا مقداری هم رد مظالم من اینطوری باید کسی که مورد دیگه میخوام مصالحه کنم.
بسیار خوب.
اون وقت میخواستم که این مقداری هم در مورد مصالحه برای من توضیح بدید که چه کارهایی لازمه چه کارهایی باید انجام بدم.
خیلی هم خوب بسیار خوب چشم.
آره. بعد این کسی که این باش مطالعه میکنم این اختیاری دارد که از یک مقدار از یک سوم من یک مقدار بیشتر از پیش خودش بدهد به کسی یا نه؟
خب
چون من یک سوم وصیت شما فهمیدین که از نظر اخلاقی همه رو وصیت نکنید بهتر استش وقت من یک سوم میخوام اینو وصیت کنم.
خیلی خب بسیار خوب چشم من جواب عرض میکنم. التماس دعا داریم. خدا حافظتون. آقای حسینی بعدی. آقای علیرضا از دسپول. آقای علیرضا
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای علیرضا میشه بلندتر صدای
علی سلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض سلام و ادب خدمت آقای وحیدپور.
ممنونم.
خسته نباشید. یه سوال داشتم خدمتتون.
بله.
می‌خواستم این زمین‌های کشاورزی که یه دفعه مثلا چیده میشه، برداشت میشه، یه محصولی توش میمونه، حالا مثلا نامرغوبه یا صرفه اقتصادی نداره، جمع نمی‌کنن. برداشتن از اون محصول چه حکمی داره؟
ها یعنی محصول مال دیگرانه؟
حالا دیگه مثلا برداشت کرده، چیزایی توش میمونه. برداشت کرده، بعد از برداشت، حالا چیزایی مثلا توش میمونه، حالا این نامرغوبه یا صرفه اقتصادی نداره.
درست.
اینا حکمش چیه؟
چشم. چشم.
حالا میشه گفت اعراض میکنه از برداشت.
بله بله.
تقریبا حالا من برداشت خودم اینه حالا.
بله.
میخواستم این حکمش چیه؟ اینا برداشت از این.
خب سوال دیگه ندارید؟
ممنونتم.
التماس دعا. خب این دو تا سوالم جواب بدین بریم میان برنامه. خانم اکبری از مشهد اولا که یه مطلبی گفتن این رو من باید تصحیح کنم. میگن که وصیت و وکالت با مرگ شخص باطل می شود. این دوتا رو قاطی کردیم. وکالت باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی بنده اگر کسی را وکیل خودم کردم یه کاری انجام بده اگر من مردم او دیگه وکیل من نیست. تمام شد. اما وصیت اینجوری نیست. وصیت اصلا فلسفه جمعه است که بعد از مرگ من وصی کار انجام بده. وصیت اصلا با مرگ شخصی که وصیت کرده تازه شروع میشه. بر چی باطل بشه؟ پس اینو جداش بکنید اشتباه نشه قاطی نشه. شما میخواد با کسی مصالحه کنید اموالتون رو، اشکال نداره، مصالحه یک معامله است، میتونید بفروشید بهش، میتونید مصالحه کنید بهش، مصالحه میکنید با اون، معامله است. مصالحه یعنی چی؟ یعنی این اموال ملک او میشود. بله منتها مصالحه مشروط اب نداره، مشروط به این که بعد از مرگ شما اون شخص اموالتون را در این راه‌هایی که معین می‌کنید مصرف کند، مثلا برای شبکه جهانی ولایت اب نداره، مصالحه مشروط بهش میگن. شرط می‌گذارید، شرطش هم خیلی شرط خوبیه، پس بنابراین مانعی نداره، مصالحه است و شرطی هم که کردی درسته. منتها ایشون میخوان شرط بکنن که بیش از ثلث، بیش از ثلث نمیتونیم ما شرط بکنیم. بله میشود که شما بفرمایید اون شخص، اون شخصی که باش مصالحه کردید خودش شرط کنید، خودش از پیش خودش مثلا فلان مقدار رو ثلث مال شما بگذارد و مصرف کارهای خیر کند، اشکالی نداره. این نکته هم توجه داشته باشید. طرفی که باش مصالحه میکنید آدمی باشه که به شرط عمل بکنه و الا ممکنه مصالحه کنید و بعد از مرگ هم او به شرط عمل نکند. بعضی از آدم ها اینجوری هستن، خلاف شرع میکنه دیگه، تخلف از شرط از نظر شرعی جایز نیست. و اما از دسپول آقا علیرضا، خب حالا یه زمینی است به قول شما زمین کشاورزی بوده، برداشت محصولش کرده، ممکنه یه چیزایی مونده تهش که دیگه شاید مغروم به صرفه نبوده که کارگر بذاره نمیدونم یا چی فلان و اونا رو بردارد و ببرد. قبل از این که شما کلمه اعراض را به کار ببرید، بنده اینجا تو برگه خودم یادداشت کردم که عرض کنم اعراض، اگر شما مطمئن باشید که مالک زمین از این مال خودش اعراض کرده، بله، یعنی دیگه یقین دارید که رها کرده. اعراض یعنی این، رها کرده یعنی نمیاد سراغش، نمیارزه، اب نداره، برید بردارید. ولی اگر یقین به اعراض نداشته باشید، چون ملک مردمه، مال مردمه، صاحب دارد، همیشه این عرض کردیم، این قانون کلیه، ما حق تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت اونها نداریم، مگر اینکه بدونید اعراض کرده. اعراض مثل این است که شما نمیدونم، حتما دستپول هم اینجوریه دیگه، بعضی چیزها رو میذارید بیرون خونه، حالا فرض بفرمایید که کارگر شهرداریه، خیلی هم آدم عزیزی، برداره ببره، به دردش مخوره برداره ببره. یا اینکه نه، شب گاهی بعضیا هستن میگردن توی این محله ها، بندگان خدا، من یه چیزی به درد خور هست بردارن ببرن مثلا بفروشن، استفاده کنن. این اعراض دیگه، بیرون گذاشتی یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام دیگه، کارش ندارم، هر کی میخواد برداره بره. این اعراضه. اگر این اموال را یقین دارید که صاحب اون زمین اعراض کرده، بسم الله بردارید. اما اگر نه، مطمئن نیستید برای اعراض، نه، حق تصرف در این اموال را ما نداریم. بریم ببینیم میان برنامه چی آماده کردن. بسم الله، دوباره برمیگردیم.
در جهان خورشید نام‌آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک باید سرمه چشم بلک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین، چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است، ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. عرض می شود که خانم آزاد که گفته بودن من یک کارت دارم، پولا رو توش می ریزم، بعدم برای کار خیر استفاده می کنم، گفتم که ملک خودتون از ملکتون خارج نشده. ایشون با استودیو اتاق فرمون تماس گرفتن، گفتن که من بمیرم هم با این پول کار ندارم. خب کار داشته باشید یا نداشته باشید، از ملکتون خارج نشده. خارج شدن از ملک راهکار داره، یعنی همین که من این پول رو تو کار کم ریختم که از ملکم خارج نمیشه که، این پول پسندازه. به نظرم با اتاق فرمان گفتن من این پول رو وقف کردم، پول را وقف نمی شود کرد، وقف پول باطله، پول رو نمیشه وقف کرد. شما یه تعهدی کردید، بعضیا میگن دیگه، میگن ما با خدا عهد کردیم که این پول رو دائم کار خیر بکنیم، قرض بدیم، اینا تعهد، ولی از ملکتون خارج نمی شود. بریم سراغ بقیه پیامک ها. 0913 چهار شماره آخر 7230 فرمودن که من چند بار تماس گرفتم، نمیدونم چرا تماس برقرار نمیشود. خب الحمدلله الان که دیگه تماستون بر، حالا تماس تلفنیشون برقرار نمیشود، نداره، پیامشون که الان ما میخونیم که سلام عرض میکنم و علیکم السلام و رحمت الله. گفتن در نماز شب به جای 10 رکعت اول 10 رکعت نماز قضا بخونم، یعنی 2 رکعت نماز صبح قضا، 4 رکعت نماز قضای ظهر، 4 رکعت نماز قضای عصر میشه 10 رکعت. بعدم 1 رکعت نماز وتر را بخوانم، آیا ثواب نماز شب به طور کامل میبریم؟ و آیا 10 رکعت جز نمازهای قضای ما حساب میشود؟ خب اینو خیلی ما عرض کردیم. ببینید سفره‌ای که شما پهن میکنید برنج و خورش داره، این قضا اصلیه. بعد سبزی خوردنی مثلا دوغی، نوشابه، نه نوشابه ضرر داره، دوغی، سبزی خوردنی مثلا ماستی، اینا هم هست. خب حالا شما بفرمایید که مثلا برنج خورش درست نمیکنم، بعد سر سفره دوغ میذارم و سبزی خوردن میذارم و نونم نمیذارم، تازه ماستم میذارم، این به اون نگاه میکنه، اون به اون نگاه میکنه. حالا شما بفرمایید که ببینید من اینا رو گذاشتم، اینا جای اون رو نمیگیرد، اونام جای این رو نمیگیرد، هر کدوم جای خودشو داره. نماز شب که تاکید شده اونقدر ثواب داره نماز شب، نه نماز قضا. نماز قضا یه چیز دیگه است. نماز قضا رو شما تو روزم میتونی بخونی، نماز قضا وقت خاص نداره، ولی نماز شب وقت خاص داره، از نیمه شب تا اذان صبح. بنابراین نماز شب جای خودشه، عیب نداره ها، ما نمیگیم اشکال داره. امروز یکی تو خیابون جلو منو گرفت، یه آقایی تو خیابون، گفتش که من برنامه شما رو گوش کردم، من اشکال دارم به شما. گفتم چش، بفرمایید. گفتش که شما گفتید که نگهداری سگ حرام است. گفتم اتفاقا همچین چیزی نیست، ما بارها عرض کردیم مذمت شده، برکت رو از خونه میبره، حرام نیست. گو آها من اشتباه شنیدم. دقت کنید، من نمیگم این کار درست نیست، نه، شما 10 رکعت نماز قضا بخون، چه اشکالی داره؟ 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز ظهر، 4 رکعت نماز عصر قضایی میخونی، خیلی هم خوبه. ولی ثواب نماز شب یه چیز دیگه است، این جای اون را نمیگیرد و الا اشکالی تو کار نیست. بعدش هم که خب دیگه حالا فرمودن که 1 رکعت هم نماز وتر میخونم، خب حالا 1 رکعت نماز وتر خوندنم خودش یه بخشی از ثواب نماز شب رو شما میبرید، اینم هست. البته اگرم شفع و وتر را بخونید که بیشتر، چون داریم تو بعضی از عرض میشود که ادله و روایات و احکام داریم که اگر کسی از 11 رکعت نماز شب 8 رکعتش هم نخونه ولی 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر هم بخونه، انشالله امیدوار باشه که ثواب نماز شب رو به او میدهند. خانم محسنی از افغانستان، مرجع تقلیدم را میتوانم تغییر بدهم یا نه؟ بعضی وقتا میتوانم، بعضی وقتا نمیتوانم. اگه مرجع تقلیدم اعلنه، از اعلم که من نمیتونم برگردم برم سراغ کس دیگه، نمیتوانم. کجا میتوانم؟ اگر مرجع تقلید ما فهمیدم که اعلم نیست، میخوام برم سراغ اعلم، باید تغییر بدهم، اینم از این. سوم این که نه، مرجع تقلید که الان دارم تقلید میکنم با دیگران مساویه، میخوام از مساوی به مساوی برگردم، اینم خلاف احتیاطه، این کار رو انجام ندهید. سوال دوم، عرض میشود خواهرش خواهر شوهرهایم، یه دونه شوهر که بیشتر ندارید که، خواهرهای شوهرتون 3 هستن و ازدواج نکردن، فقیرم به حساب میان. من میگم که فطریه را نمیشود به آنها بدهیم ولی شوهرم اصرار دارد که میشود. نه، شوهرتون درست میگه. چرا؟ خواهر شوهر شما رو کی فطریهش رو میخواد بده؟ شوهرتون به خواهرش میخواد بده. خواهر که واجب النفقه نیست، فطریه میشود به او داد؟ بله، اشکالی هم نداره. 2 تلفن، بله حتما، چشم. کرج آقای شجاعی. بله آقای شجاعی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
با سلام خدمت جناب آقای وحیدپور استاد
ممنونم،
جوار همکاران بسیار بسیار مهربان و خوش اخلاق و خوب شما در شبکه و خود حضرت عالی.
سلامت باشید.
چند تا سوال داشتم، خواستم لطف کنید، خواهش میکنم با نظر مقام معظم رهبری مطالب رو بفرمایید ممنون میشم.
بله.
یک این که گرفتن قنوت اشتباه در رکعت 3 و 4، مثلا ما داریم نماز 4 رکعتی میخونیم، یا اصلا سرکتی میخونیم، یه دفعه اشتباهن در رکعت 3 یا 4 یه دفعه اشتباهن دستمون برای قنوت میبریم، حالا حداقل مثلا یه صلوات میفرستیم، بعد متوجه میشیم که رکعت 3 یا 4 هستیم و اشتباه کردیم، ولی نماز رو ادامه میدیم. این آیا اشکال داره یا نه؟
خوب.
دو، خواندن ذکرهای کوتاه قرآنی یا دعاهای کوتاه قرآنی در حد مثلا علاوه ذکر لا تطمئن القلوب یا ذکرهای بسیار کوتاه در سجده بر رکوع در نمازهای واجب، حالا مستحبی که احتمالا اشکال نداره، اما در نمازهای واجب ذکرهای کوتاه گفتن، این حالا آیا قرآن خواندن تلاوت قرآن محسوب میشه یا نه؟ مثلا از جمله سلامهای قرآنی، فقط سلامهای قرآنی.
بله، بله.
سلام علی آل یاسین.
بله.
سوم، گفتن تشهد اشتباه، چی ببخشید، گفتن نگفتن تشهد، یعنی شما در رکعت دوم هستین، رکعت دوم تمام نشستین اما یادتون میره تشهد رو بگین، بلند میشین رکعت سوم بخونین، قبل از این که تسلیات رو بخواید بگید یادتون میفته، میشینید تشهد میگید، دوباره بلند میشید رکعت سوم ادامه میدید، آیا نماز اشکال پیدا میکنه یا نه؟ و بعد هم این باز کردن قرآن یا مفاتیح در حین نمازهای واجب یا مستحبی، به خصوص واجب، برای خواندن بعضی از سوره های حالا که ما بلد نیستیم یا طولانی تر هستن، کتاب قرآن را حین نماز باز کنیم.
4 تا سوال شد دیگه، درسته؟
ببندیم. بله.
خیلی.
بله. بله، لطف کنید، ممنون میشم از شما.
التماس دعا داریم. سلامت.
من یه سوال آخرم داشتم، اونم این که در نماز آقای امام زمان که ما باید 100 ایاک نعبد و ایاک نستعین بگیم،
خب
آیا این 100 ایاک نعبد و ایاک نستعین حتما باید 100 تا باشه، یا اگه یه وقت 70 تا گفتیم یا کمتر بیشتر قانونش به هم میخوره، حتما باید 100 تا باشه؟ نه، عذر میخوام از شما، ممنونم. یک دعا.
خدا حافظتون.
خدا حافظ شما. خب.
اصفهان، آقای اخوان هم صداشون رو بشنویم. آقای اخوان
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت باشید.
ببخشید مزاحم شدیم.
بفرمایید، مراحمید آقا جون.
چون که نماز خوفیده را تا چه میشه خون؟ نماز مغرب را خوندیم، بعد یه فاصله ای افتاده مثلا یه نیم ساعت سر و بعد بازم نماز خوفیده را میشه خون، یا بعد نماز اشاره را بخون؟
خب
این یکی. یکم بین نماز نافله صبح و نماز صبح میتونی نماز مستحبی بخونیم یا نه؟ نافله باید و هست نماز صبح.
خب
دو تا سوال. یکی هم ما 30-40 سال پیش از این هم قبر خریدیم هم چفن، خواستیم اینیم خمسش رو اون زمون بدیم یا حالا بدیم یا یه 40-50 سال یه چیز دنیا میریم، اینا تکلیفش رو معلوم کنیم.
چشم، بسیار خوب.
خیلی ممنون.
بله، 6-7 دقیقه وقت داریم. التماس دعا یا خوان. و اما آقای شجاعی از کرج 4-5 تا سوال کردم، از سری جواب بدم. نظر مبارک رهبری رو خواستن، ولی خب حالا اینا هم که پرسیدن، اختلاف فتوایی درش نیست، همه آقایون هم یک جور میفرمایند. در رکعت سوم و چهارم اشتباهاً حواسمون نبود، قنوت گرفتیم، اشکال نداره. قنوت که رکن نیستش که اضافه شدنش نماز رو باطل بکنه، رکن است که اضافه شدنش، کم شدنش، سهوًا هم باطل میکنه، ولی قنوت که اشکالی نداره که. بله، عمدن ما این کارو نمیکنیم، بدعته. رکعت سوم، چهارم، رکعت اول قنوت نداره، بدعته، ولی سهوًا اگر باشه نه، هیچ اشکالی نداره، سجده سهوم نیاز نیست، چون شما دستتو بلند کردی، به قول خودتونم یه صلواتم فرستادید، اشکالی نداره. و اما در سجده نمازهای واجب، ذکرهای قرآنی و دعاهای قرآنی رو میخوان بخونن، خب البته ذکر قرآن هم آیه است، در واقع قرآن دارید میخونید، ولو به صورت دعا، رب اغفر لی ولوالدیه مثلا، فرض کنید که رب ادخلنی مدخل صدقه، در هر صورت قرآن دارید میخونید، چه ذکر باشد، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قرآن دارید. خواندن قرآن در سجده های نماز مکروهه، یعنی ثواب نماز را کم میکنه. تو سجده نخوانید، میخواد بخونید تو قنوت بخونید، جای دیگه این نماز نخوانید. اینم دوتا. سوم، گفتن که فرمودن که تشهد رو رکعت دوم یادشون رفته، خب تشهدم رکن نیست، یادش رفته، کی یادش اومده؟ پا میشه، قبل از رکوع اگر یادش اومد، قبل رکوع هنوز جا داره، میشینه تشهد رو میخونه، دوباره پا میشه، نماز ادامه میده. و به خاطر اینکه قیام اضافه کردید، قیام بیجا، بعد از نمازتون سجده سهو انجام میدید برای همون قیام بیجا. اما اگر رفتید رکوع یادتون اومد، دیگه کار از کار گذشته، دیگه نمیشه کاری بکنید، رکوع رفتید، خیلی نماز رو ادامه بده، سلام نماز رو دادی، به خاطر اینکه یک تشهد فراموش شده اونم سهوًا، تشهد رو قضا کن. سلام نماز دادی بدون اینکه سر این طرف اون طرف کنی، همونطور که سلام نماز دادی بگو الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تشهد رو بخون، بعدش هم سجده های سهوت رو انجام بده. سریع عرض بکنم، قرآن و مفاتیح رو باز کنین، شیبی داره حفظ نیستیم، آقا من فلان دعا رو میخوام تو قنوتم بخونم، میخوام مفاتیح باز کنم، فلان سوره رو میخوام بخونم، حفظ نیستم، اشکال نداره، شبهای جمعه سوره جمعه مستحب بس خوندنش در نماز، حالا من حفظ نیستم ابن نداره، قرآن باز کن بخون، اشکالی نداره. عدد 100، 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، 70 مرتبه نه، نمیگیم اشکال داره ها، ولی عدد دادن به ما، نه 100 تا بیشتر نه 100 تا کمتر، عددی که دادن همون رو حتما رعایت کنیم. و اما از اصفهان آقای اخوان، نماز قفیله تا کی میشود خون؟ مغرب خونده، میخواد حالا قفیله رو بذاره بعدن عشا، تا کی؟ تا زمانی که فضیلت نماز مغرب وقتش باقیش میتونید، تقریبا حالا به وقتی که الان بفرمایید حدودا شاید یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیم بعد از مغرب وقت نماز قفیله باقیه، البته تا نیمه شبم فرمودن اگر قفیله رو خواندید به قصد رجا بخونید، یعنی به قصد این که انشالله ثوابش رو ببرید، اشکالی هم نداره. دوم گفتن بین نافله صبح، نافله صبح خونده، حالا میخواد نماز صبح یه ذره تاخیر بندازه، یه نماز مستحبی بخونه، اشکالی نداره، لازم نیست حتما نافله صبح و پشت سرش نمازش، نه نه، فاصله بینش میتونی نماز مستحبی هم بخونی. سومی که قبر خریدن چند سال پیش و کفن، خب همون سر سال خمسی بعد خمسش میدادید دیگه، حالا چون خمسش ندادید ضرر کردید، الان به قیمت روز، به قیمت الان قبر، مثل خونه که قیمتش رفته بالا، قبر هم قیمتش رفته بالا، خمسش رو به قیمت فعلی و کفن رو هم به قیمت فعلی خمسش را بدهید. چقدر وقت داریم؟ اتاق تمامه؟ یک لحظه من، یک چند ثانیه من وقت دارم، چون یه مطلبی رو میخوام عرض بکنم، میترسم یادم بره. ببینید مردگان رو یاد کنیم، ولی به خیر یاد کنیم. گفتن چی کار کنید؟ قرآن بخوانید، ذکر، توسل، روزه، خیرات. اینو که عرض میکنم چون دردیست باید اینجا من بگم این رو. دیروز بنده رفتم گلزار شهدای همین شهر مقدس قم، دیدم اومدن سر قبر میت، مراسم هم داشتن دیگه، حالا نشسته بودن، خب یه کسی رو بردن نی میزنه و عرض شد که حالا چی میخوند دیگه، بماند دیگه، نی میزنه و اونا رو میخونه. خب چرا ما این سنت های سیعه رو داریم بابش میکنیم؟ اسلام آمده این سنت های سیعه رو بسوزاند، قبرستان جای عبرته. این رو عرض میکنم که همه یاد بگیریم، قبرستان جای عبرت، میریم نه حرف دنیا بزنیم، میریم اونجا یاد بگیریم، بناس ما بیام اینجا بخوابیم، بعد قرآن بخونیم، خیرات بکنیم، دعا بخونیم، یاسین بخونیم، سوره واقعه بخونیم، بعد تو گلزار شهدایی که مرقد امامزاده است، شهدا هستن، خانواده های شهدا دفنن، شهدا دفنن مردم شهر مقدس قم. خب این دردآوره که ما این سنت های بد را خدایی نکرده مدش بکنیم که نی بزنیم، بعد تو مجالس ختممونم که چی؟ قرآن پخش نمیکنیم قرآن بخونن، قاری قرآن هم نمیاریم، منبری هم نمیاریم، فقط یه آواز خون میاریم که روح مرده ما آزار و عذاب میبیند. انشالله مواظب باشیم سنت های حسنه رو ترویج کنیم، سنت های سیعه رو انشالله از بین ببریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم، خدا نگهدار.